مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد دستای گداییتون رو بلند کنید مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال من گمراه تو هدایت کننده و راه نمای منی خدایا اگه دستم و رها کنی نابود میشم سقوط میکنم شیطون برای من نقشه کشیده دندون تمش و تیز کرده أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ وهل يرحم المتهير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب تو آمر زنده من گناهکار به گناهکار چه کسی جز مولای مهربون رحم کنه من امشب سرم پایینه خودم میدونم چه کردم با یه امیدی اومدم در خونه امشب امام حسین و واسطه کردم همه عزیز لطف حسین است، آبرو داری گدا هر آنچه که دارد ز پادشه دارد، من همه چیزم و مدیون امام حسین، من بزرگترم و آوردم در خونه. وقتی بچه کار بدی میکنه، وقتی مدرسه بهش ایراد میگیره، باید بره بزرگترش رو بیاره. خدایا من امشب بزرگترم آورده که من غلامم و ارباب بی کفن دارم. ای خدا خدا خدا، تو اگه منو رد کنی امام حسین رو رد نمی کنی. حسین جان، حسین جان، حسین مولای یا مولای، انت الغفور و من المذنب و ان یرحم المذنب الا الغفور. مولای یا مولای، انت الغالب و انا المغلوب و هل يرحم المغلوب الا الغالب. مولاي يا مولاي، انت الرب و انا المربوب و هل يرحم المربوب الا الرب. مولاي يا مولاي، المتكبر وانا الخاشع بل يرحم الخاشع الا المتكبر. مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك وارضني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الجود. و التول و الامتنان برحمتك يا ارحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول بشه شنوندگان عزیز، طاعات و عباداتتون، راز و نیازهاتون. امشب که شب جمعه است، خیلی ها با الفاظ و واجه های امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به راز و نیاز پرداختند با خداوند متعال، اونهایی که دعای کمیل خوندند و اونهایی که همراه ما بودند و مناجات حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه رو زمزمه کردن. خدا انشالله از همه قبول کنه و حاجاتمون رو انشالله به هدف استجابت برسونه. روز جمعه فردا یا شاید بگیم همین امروز چند ساعت دیگه شعب اخذ رأی در سراسر کشور فعال میشن و آماده و منتظر که من و شمای هموطن حضور پیدا کنیم و برگ دیگه‌ای بر افتخارات کشور عزیزمون ایران اضافه کنیم و پرچم ایران رو باز هم بلندتر و بالاتر از اینی که هست برافرازیم. انشاءالله حضور پیدا خواهیم کرد و در این حماسه بزرگ ما هم شرکت میکنیم. در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و در این لحظه با هم برنامه برای بیداری رو میشنویم. استاد رحیم پور ازغدی در این برنامه از نقش حجاب و عفاف در جامعه برامون میگن.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران محترم و برادران عزیز. چون تبیین فلسفه عفاف و پوشش کار بسیار مهمی است، به طور خاص به دو نکته در این باب میخوام اشاره بکنم که شاید کمک کنه به این که ما از قالب دفاعی و انفعالی در باب مسائل مربوط به احکام و حقوق زن به طور عام و مسئله پوشش به طور خاص خارج بشیم و پوشش زن به عنوان یک در درجه اول یک مطالبه زنانه، یعنی در رأس حقوق زن مطرح بشه، نه فقط به عنوان تکلیف زن. سرمون رو کاملا بالا بگیریم از موضع محاکمه فرهنگ های باطنن ضد زن و ظاهرن مدافع زن، که به جای این که از شرافت زن، کرامت او، از تعالی او، از رشد اجتماعی، رشد علمی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی او دفاع کنن، از برهنگی زن دفاع میکنن. این روشن بشه که این ضد زن ترین جنبش در تاریخ بشره و اتفاقا کهنه ترین جنبشه. مسئله نه یک مسئله مدرن و پست مدرن و یه مسئله امروزی نیست، مسئله کاملا کهنه است، بیات بوی کهنگی میده. یه از قدیمی ترین تحمیل های مردانه و خشن بر زنان بود که به اونا اجازه حضور در جامعه رو ندن مگر به شرط برهنگی. یعنی زن مجبور شه بین عزت خودش و عفت خودش، بین مکانت اجتماعی و حضور اجتماعی و حفظ شرف و وقار زنانه و انسانی خودش، مجبور باشه یکیشو انتخاب کنه. این حالت که مثل که یک کسانی دارن از آزادی زن، حقوق زن دفاع میکنن، شماها مثلا به عنوان زنان مذهبی و اینها جبهه تفکر امول و ارتجاعی و ضد زن و اینا منفعلانه هی دفاع کنن شرمنده، و حجاب به عنوان برچسبی برای به عنوان یک تحمیل بر زن، محدودسازی زن، توهین به زن و این قبیل تلقی بشید، در حالی که دقیقاً و مشخصاً کارکرد مسئله پوشش زن در عرصه عمومی کاملاً معکوس اینه. یعنی دقیقاً دفاع از کرامت زن، آزادی زن، وقار زن و حریم انسانی و زنانه زن، جمال انسانی و جمال زنانه زن هر دو هست. یکی از بزرگترین کوتاهی‌های ما و شیطنت‌هایی که جبهه مقابل تفکر توحیدی کرده، اسمای خوب، اسمای قشنگ بر روی دیدگاه‌های زشت گذاشته و اسم نام‌های زشت برای مطالبات زیبا گذاشتن. و چون ابتکار عمل، قدرت، ثروت، رسانه در بسیاری از اوقات در تاریخ و از جمله در این 150 سال اخیر قبلا هم بوده، در اختیار این جریان اصالت شهوت، اصالت لذت و باطنن ضد زن بوده، عملا تونستن ضد ارزش ها رو به نام ارزش و ارزش رو به نام ضد ارزش غالب کنن به افکار عمومی و جای معروف و منکر یعنی ارزش و ضد ارزش رو تعویض کنن خیلی هنرمندانه و رندانه، جوری که چیزی که جزء در رأس حقوق زنه و باید مطالبه زن باشه به عنوان تحمیل بر زن و توهین به زن تلقی بشه و چیزی که دقیقاً توهین به زنه و تحقیر اوست و تبدیل اوست به یک شیء جنسی در دسترس و در دیدرس مردان خیابانی، این رو اسمشو بزنن آزادی و حریت. یک مسئله اینه که شما باید یک جوری به نحوی در مسائل وارد بشید که نه به عنوان یک پلیس قانونی و دفاع منفعلانه و شرمنده، بلکه آموزش دادن به زنان و دختران جامعه، اون بخشی که متوجه این مسئله نیستن. حالا یه بخشی از جامعه مرد و زن فاسدن، شما هرچی هم توضیح نظری بدی اون مسئله اون نظری و تئوریک نیست، بهانه نظری گاهی میاره، اما اینا اقلیتن بین مردان و زنان. اکثر مردان و زنان در این موارد اگر کوتاهی میکنن به خاطر نقص تعلیم و تربیته، درست تربیت نمیشیم یا آگاهی ندارن. شما باید به عنوان یک جنبش پیشرو کرامت زن از پوشش و عفت زن، یعنی بزرگترین سرمایه انسانی زن در جامعه، دفاع کنید. نه که دفاع کنید، حتی شما باید مطالبه کنید تا جبهه مقابل در لاک دفاع فرو بره و منفعل باشه. مسئله پوشش از جمله مسائل حقوق زنه که به عنوان یک مطالبه زنانه در سطح جهان باید مطرح بشه. البته مطرح هست ولی ضعیفه، قوی باید بشه، در حالی که عکسش تبلیغ میشه. و شما میدونید برهنگی زن بزرگترین مطالبه مرده، مطالبه مردانه است، نه مطالبه زنانه. یعنی اگر رأی گیری کنن در دنیا که مردان مایلن حجاب نباشه، یعنی پوشش نداشته باشن زنان و برهنه تو جامعه نیمه برهنه بیان و زنان رأی بدن، فکر میکنید بیشتر مردان رأی میدن یا زنان رأی میدن به این مسئله؟ مردان تو دنیا طالب بی‌حجابی زنن. لذا این مسئله پوشش زن بزرگترین سپر دفاعی برای دفاع از استقلال و کرامت زن در برابر مرد. اینو تبدیل کردن، مسئله حجاب رو تبدیل کردن به اینکه آقا مثل اینکه تحمیل مردانه بر زنان است، در حالی که پوشش و حجاب زن تحمیل زنانه بر مردان غیر اخلاقی و بی اخلاق است. در طول تاریخ بیشتر مردا استقبال میکنن که خانوما بی حجاب بیان بیرون، برای که یه لذت مجانی میبرن از نگاه کردن به زن و به بدن زن و صحبت کردن با زنان، و یک چیزیست که در خمیره غریزه مرد گذاشته شده که به طور طبیعی و غریزی از نگاه کردن به زن، صحبت کردن با او، شوخی کردن با زن، اینا این لذت میبره. و چون مرد یک لذت بی حساب و کتاب میخواد ببره، مردی که اخلاقی نیست، دنبال اباحه‌گری و لذت پرستی است، خدای متعال برای دفاع از حرمت بدن زن و کرامت و شرافت روح زن و مقام زنانگی زن، مسئله پوشش رو بر مرد و زن واجب کرد و بر زن بیشتر. و این یک مسئله طبیعی است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. یک نکته می‌خواستم اینو عرض بکنم، مسئله پوشش و حجاب و عفاف باید بشه مطالبه درجه اول زنانه در برابر مردان فاسد. مردانی که ازدواج نمی‌کنن، مسئولیت خانواده رو به عهده نمی‌گیرن، میخوان همطوری لذت ببرن و چشم‌چرانی کنن بدون اینکه به حقوق و حرمت زن احترام بگذارن، یا به زن همسر خودشون قانع نیستن. حجاب آمده یه دژی ایجاد کنه که زن بی‌دفاع نمانه در برابر نگاه لذت جویانه مردان، بدون اینکه هیچ مسئولیت اخلاقی بپذیرن اون مردان، مسئولیت حقوقی بپذیرن، مسئولیت اقتصادی بپذیرن در برابر زن، احترامی برای اون زن قائل باشن. شما می‌دونید معمولاً ارتباطاتی که در این به این شکل برقرار میشه معمولا در این ارتباطات مردان مصرف کنندند و زن مصرف شونده است، یعنی به لحاظ ظاهری و مادی مرد چیزی رو از دست نمیده، به لحاظ مادی دارم عرض میکنم، اما نه به لحاظ روحی و اخلاقی. اما زن در رابطه با مرد، به خصوص وقتی امکان مادر شدن، بچه دار شدن در موردش هست و مسائل دیگری که به وجود میاد، زن در این ارتباطات هزینه بیشتری میپردازه. لذا این مردانن که دلشون میخواد زن بدون عفاف و پوشش و آزادانه در دسترس باشه. اینو شما تبدیل کنید و حالی کنید به اونایی که مخالف پوشش زنان و مردان و به خصوص زنانن، به اینا حالی کنید که این در درجه اول یک مطالبه زنانه است، حتی برای دنیای زنان علاوه بر بحث کرامت و رشد روحی و اخروی. یکی این نکته رو میخوام عرض بکنم و توجه بدیم باید دنیا رو و در داخل کسانی که دگراندیشن به اصطلاح، که نگاه اسلام به زن چه نگاهی است. و مسئله دوم این که اون چه که تحت عنوان اشکالات و شبهات و نمیدونم مدرن و مستحدث و جدید به مسئله پوشش و یرفا میشه، اینا هیچ کدوم تازه نیست. همه اینا هزاران سال مطرحه از طرف کسانی که دنبال تعقیب میکنن سیاست برهنسازی زن رو در عرصه عمومی. این حرف از اول همینا میگفتن. به بخش از اینا قرآن کریم اشاره کرده، به بخش از اینا در روایات ما اشاره شده. خب اینا که مال هزار و چند صد سال قبل، اینا این حرفا که مدرن نیست، همون موقع اینا مطرح بوده. و اون بخشایی هم که نو به نظر میرسه ریشه‌اش به همونا برمیگرده. و حتی متفکران اسلامی قبل از انقلاب تو همین دوره که دیگه کم کم توی 100 سال اخیر مسئله بی‌حجابی وارد ایران شد، از اواخر قاجار با توطئه سفارت‌های انگلیس، فرانسه و روسیه و اینا بود، جریان‌های بهائیت و بابیت، این خانواده‌های درباری و اشراف، اینها سرویس‌های جاسوسی، اینا اولین شروع کننده ها بودن. بعد زمان رضاخان تبدیل شد به قانون رسمی اجباری حکومتی، به حدی که به کارمندا میگفتن باید ثابت کنید زنانتون برهنن بی‌حجابن تا ما حقوق بدیم بهتون، اگه حقوق نمیدیم. و اینا باید زنشون رو حداقل یکی دو بار بی حجاب می آوردن آرایش کرده به همکاراشون، به رئیسشون اینا نشون بدن، توی یک پارتی جشنی شرکت کنن. اینا قوانینی بوده که رضاخان گذاشت و اجرا کرد مدتی. و بعد کم کم دیگه زمان شاه، بعد از اینکه اشغال شد ایران توسط آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه، اینها اشغال شد متفقین و رژیم شاه رو آوردن سر کار، بچه رضا شاه رو دیگه، اینا اجباریش دیگه برطرف شد، اجباری سری. البته یه جاهای ممنوع بود زنان با حجاب برن، ولی اینکه تو خیابون دیگه بگیرن بزنن به زور بی حجاب کنن، اینا برطرف شد، چون مقاومت ملی و اجتماعی بود در برابر قضیه. ولی مسئله فرهنگ سازی ادامه پیدا کرد تا الان که دهه به دهه داره تقویت میشه از طریق رسانه‌ها، فیلم و رمان و اینترنت و نمیدونم سی دی و چی و کارتون، حتی کارتونایی که انیمیشنایی که برای بچه‌ها درست میکنن، بچه که نابالغه، مسائل جنسی توش هست، مسائل جنسی بدون مسئولیت جنسی، یعنی لذت پرستی جنسی بدون مسئولیت. چون اسلام مخالف لذت جنسی نیست، کاملا طرف داره، اما لذت بدون مسئولیت نه، لذت منهای مسئولیت نه، لذت منهای اخلاق نه، لذت منهای عدالت و حقوق متقابل زن و مرد نه، لذت تو هم با مسئولیت و حد شناسی. اینا طرفدار لذت بدون حدم. و معمولا در این لذت، وقتی رابطه مردان و زنان آزاد بود، در این لذت طرف برنده مرده. و معمولا شما می‌بینید در دنیا غالبا زنان تبدیل میشن به مادران مجرد، یعنی بچه به دنیا میاد و پدرها میزنن به چاک، میره دنبال زن دیگه، زن میمونه و بچه‌هاش. و اینکه الان ما جوامع و شهرهایی داریم در دنیا که حجاب رو مسخره کردن، روابط جنسی زن و مرد رو به اصطلاح آزاد ولی در واقع یعنی بدون هیچ قید اخلاقی ترویج کردن، امروز شما می‌بینید 60% بچه ها تو بعضی از این شهرها، بیشتر از این حتی، پدراشون رو نمیشناسن ولی مادرها رو میشناسن، چون از مادر به دنیا آمدن ولی پدر رو نمیشناسن. یکی اسلام میگه اسم پدر رو باید بذاری رو بچه، فامیل اومیاد بره که پدره، یکی از دلایلش که بابای در نره، چون کسی شک نمیکنه که مادرش کیه، اما پدر به راحتی انکار میکنه، مادر نمیشه مادری رو نمیشه انکار کرد، چون معلومه 9 ماه تو بدن کی بوده، کی به دنیا آمده و چجوری، ولی پدر رو میشه انکار کرد. اینکه حضانت رو، مسئولیت نگهداری بچه رو به عهده پدر میگذارن، این در واقع برای که ریش پدر رو بگیرن فرار نکنه، چون مرد میخواد با زنان متعدد رابطه برقرار میکنه، اونا بچه دار میشن، حق حضانت، در واقع تکلیف حضانت، اینا همه به نفع زن بوده. یا مسئله دیه، یه وقتی میگفتن آقا دیه نصف فلان، ارزش جان زن نصف مرده. خب اینا دقت نمیکنن دیه، دیه مرد متعلق به کیه؟ دیه مرد رو به خودش نمیدن بره تو قبر مصرف کنه. هر چی دیه مرد بیشتر باشه سود زن بیشتر تامین میشه. دیه مرد اگر بیشتره یعنی سهم بیشتر، یعنی اگر زن بمیره چقدر به مرد میرسه به خانواده، ولی اگر مرد بمیره دو برابر به زن و به خانواده میرسه. تمام اینا احکام به نفع زنه. حجابش هم یکی همینه، درست اینا بیان نمیشه. بعد هی از این آقا تعبد بالاخره حکم الله همینه که هست، اگه قبول نداری تو کافری. خیلی خب بله کافری قبول نداری، ولی اول باید بفهمی تا بعد رد کنی یا قبول کنی. اکثر ماها مستضعف فکریم، ما نه مؤمنیم نه کافریم، چون جاهله. ایمان و کفر و نفاق بعد از علمه، بعد از آگاهی است که کسی بفهمه بعد لجبازی کنه، این میشه کافر. ولی اکثر ما اصلا نمیدونیم، ما نه مؤمنیم نه کافریم، ما مستضعفیم، مستضعف فکری. شما این آگاهی ها رو منتشر کنید، اولا خودتون مطالعه کنید بعد منتشر کنید. و این حرفای جدیدی نیست. حالا من عرض میکنم که اینا از قبل از انقلاب اصلا همین حرفا بود، همین جوابات داده شد، همین مسائل هست، هیچ چیز تازه‌ای گفته نشده. اما بخش اول ببینید، ما یک روایاتی داریم، چون ممکنه کسانی مسئله پوشش و حجاب و ستر و این حرفا رو حمله بری بکنن و کسانی کردن از اون طرف که بله این مسئله پوشش که در مورد زن بیشتر هم هست، برای دیده نشدن زن، برای حذف زن از جامعه، از تاریخه. یکی از بحثایی که از قدیم میکردن میگن همینه. حالا جالبه کسایی رو میگن که تو جوامع و فرهنگ اونا به زن هیچ وقت نقش‌های مهم تربیتی و عقلی و علمی و فرهنگی و اخلاقی نداده نشده. زن بیشتر یا توی دیسکو و رقاصخونه و شرابخوری مطرحه یا تو سینما. شما این فیلم‌های هالیوودی که همیناش که تازه پخش میشه و صحنه‌های چیزیش حذف میکنن، شما میبینی تو چند تا از این فیلم‌ها زن به عنوان هر شبت که شخصیت، یک شخصیت الهی انسانی، یک مربی بزرگ، یک معلم بزرگ، تو چند درصد اینا مطرحه؟ در اغلب اینا یک خانم جوان زیبایی توی فیلم‌ها چند تا می‌ذارن که این کمک کنه به فروش فیلم. و خودشون هم میدونن حتی در جوامعی که حجاب نیست و زن برهنه میاد، میتونه بیاد بیرون، نیمه برهنه بیاد بیرون، بازم این مسئله جاذبه بدن زن برای مرد تمام نشده. این اتفاقا از اون چیزهایی که هرچی بیشتر میشه حرصش بیشتر میشه، کمتر نمیشه. هرچی میبینن بیشتر حریص میشه. چرا زن جوان زیبای برهنه رو، نیمه برهنه رو میارن کنار کالا برای تبلیغ؟ خب الان چرا؟ سوال اینه، میگن آقا اگر پوشش نباشه این هرس تمام میشه، مسئله جنسی، آتش جنسی فرو میخوابه. خب این مسئله به لحاظ روانشناختی که غلطه، به لحاظ تجربی هم غلطه، به لحاظ تاریخی هم غلطه. جوامعی که بیشترین التزاز جنسی رو بدون حد و حصر اخلاقی دارن و داشتن، آیا در اون جوامع زنان آیا حرمت جنسی اصلا و امنیت جنسی، حالا بقیه حرمت ها و امنیت ها به کنار، دارن؟ ندارن و هنوزم به عنوان کالای جنسی بیشتر و بیشتر استفاده میشن. شما میدونید یکی از پرفروشترین صنایع جهان و یکی از منابع اصلی درآمد امپریالیزم غرب و سرمایه‌داری آمریکا به طور خاص مسئله تجارت با بدن زنه، به طور رسمی برده فروشی و استثمار جنسی. اینا همه از آثار برداشتن حد پوشش بین زن و مرد و اختلاط جنسی مصرف گرایانه مردانه نسبت به زنانه. و از دو طرف فیلمایی که اینا میسازن، صنعت امروز داریم به نام صنعت پورنو، صنعت پورنو مخالف حجابه. اینا یکی از بزرگترین تهدیدهایی که اینا احساس میکنن مسئله حجابه و حجاب زنه، پوشش زن. چون وقتی فرهنگی که میگه زن، بدن زن حرمت داره، بدن زن قداست شرعی داره، قداست یعنی چی؟ یعنی حق نداره هر کسی هر جور هر وقت دلش میخواد نگاش کنه، یعنی قداست. فرهنگی که میگه بدن زن قداست شرعی داره، جزء حریم خداونده و حد الهی داره و زن نباید بدن زن در دیدرس و مصرف، در دسترس مصرف مردان باشه، همه مردان، یعنی چی؟ یعنی اجازه نمیده دیگه به صنعت فحشا و فساد که امروز هزاران هزار میلیارد درآمد داره برای اینا. خب این سرمایه‌داری ضرر میکنه. سرمایه‌داری غرب از طرح فرهنگ حجاب و پوشش میترسه، برای که بازارش کساد میشه، برای که در سال هزاران میلیارد دلار سودش رو از دست میده. زن باید احساس کنه که آقا برهنگی به نفع منه تا بشه ازش استفاده کرد. بنابراین یک سیاست استعماری و امپریالیستیه، یک سیاست سرمایه‌داری و استکباری است مبارزه با این فرهنگ که از طریق انواع و اقسام فیلم‌ها و مسائل مختلف در صورت میگیره. حالا سوال اینه، اینا که میگن اگر حجاب نباشه هرس جنسی از بین میره، سوال اینه که چطور در جوامعی که برهنگی هست و مجانن زنان و مردان تماس دارن و زنان در اختیار مردان هم، چطور اونجا آتش جنسی بیشتر شده کمتر نشده؟ چطوره که تو همون جوامع خشونت جنسی و تجاوز جنسی بیشتره؟ چطور هرس جنسی بیشتر شده؟ چرا امنیت جنسی زن کمتر شده؟ چرا خشونت جنسی بیشتره؟